چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمنش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی ول کن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ به 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 به، ایستگاه فردا برگشته، امروز چهارشنبه 8 آبان همراه شما هستیم، من فرشید منافی به همراه باقی برای بچه ها تا ساعت 7 زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. شمایی که از وضع فعلی جامعه و این حالتی که اصولاً آدم ها ارزششون و قدرشون فقط به میزان دارندگی و برازندگیشون ربط داره، دیگه داره حالت به هم میخوره؟ بله شما حق داری، والله با حق داری دیگه. حالا تازه این وضعیت در حالی حاکم شده که 40 ساله یه نظامی تو مملکت سر کار بوده که همش میگفته آه ای مردم معنویت، آه ای مردم تقوا، آه وای مردم تفت و روح نمیدونم زخارف دنیاوی. اینا دستاورد این نظامه. البته اون اوایل خودشون فهم میکردن موفق شدن در زمینه عارف کردن همه مردم، فهم کردن همه دیگه به نیروانا رسیدن، ولی خب خودشون هم اون موقع نمیدونستن که یه زمانی خودشون از همه بدتر میشن، یه جوری که مردم در برابر مسئولین میزنن پارکینگ رسمن، مثل الانا دیگه. الان این حرفای آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه سال 1360 گوش کنید، ببینید چه پوز معنوی داره میده به جامعه‌ای که برامون درست کرده بودن اون موقع. گوش کنید.
در رژیم گذشته همه ی همت‌ها و توجه‌ها این بود که آدم خانه خوب داشته باشه، ماشین خوب داشته باشه، روابط خوب داشته باشه با مراکز قدرت و زرق و برق‌ها زندگی رو داشت، راه میانداخت. امروز برعکس شما میبینید که ارزش‌ها در جامعه عوض شده. دیگه امروز لباس اتو کشیده و ماشین پر زرق و برق و ماشین گنده‌تر و خونه گنده‌تر و حتی پست بزرگتر و اینها هیچ یکش دلیل افتخار و سند ارزش و جاذبه برای حرکت انسان تو جامعه ما نیست.
بله، حالا با مزدست همین ایشون از وقتی رئیس جمهور شد تا پایان عمر توسط نیروهای دیگه انقلابی به مایداری و زندگی پرزرق و برق معروف بودن آیه رفسنجانی، و الان شما بری خاطراتشو بخونی میبینی مثلا زمان رئیس جمهوریش کلن خانم بچه ها ناخونشون هم مثلا میرفت تو گوشت پاشون سری میفرستادشون سوئیس، و خدا نکرده درگیر خدمات پزشکی بد داخل کشور نشن. آخه الان هم که خب بعض مملکت داریم میبینیم دیگه گفتن نداره که الان چه خبره، و به قول معروف عزیزان چی میگفتن چی شد، و همطور که گفتیم 100 تا کمن خود اینا و بچه هاشون رو مهار کنن. ای بابا. و شمایی که از وضع درگیری و بزن به کوبای ناشی از اعتراضات لبنان و عراق حسابی نگرانی شما مقداری، به خصوص توی عراق که هر روز به تعداد کشته ها و زخمی ها متاسفانه اضافه میشه و معلوم نیست وضع این کشور همسایه ما داره به کدوم سمت میده. البته نگران نباشید، حاج حسین شریعت مداری تئوریسین انقلابی کشور و از یاران با وفای معظم له تو کیهان یه سرمقاله نوشتن و یه راهکار خیلی آشنا دادن برای این ماجرا. اونم اینه که گفتن جوانان مؤمن و انقلابی عراق برن سفارت آمریکا و عربستان رو اشغال کنن. بله، به همین راه. آشنا نیست این راهکار براتون؟ آشناست نه؟ به هر حال کشور ما به عنوان رکورددار فتح سفارت به این مرحله رسیده که داره این قابلیت رو صادر میکنه. اصلا دیپش خودش نگه نمیداره این قابلیت رو، صادرم میکنه. اونم توسط کی؟ توسط حاج حسین شریعت مداری. یعنی همونجوری که همین عزیزان جوانان انقلابی ایرانی رو فرستادن سفارت عربستان و آمریکا و انگلیس و اینا رو همه رو با هم گرفتن، هنوزم جاش درد میکنه، الان ایشون فرمان حمله به سفارت‌های عربستان و آمریکا رو صادر کردن، ولی حالا فعلا با انگلیس خبیث ظاهرا کاری نداشتن. حالا ببینیم رفتارش چجوری میشه در ادامه. خلاصه شمایی که نگرانی با این وضع بکنم، باید خیلی بیشتر نگران باشی. اینا رو گفتم که خیلی نگرانی تو بیشتر کنم، همین هدف دیگه نداشتم. متشکرم. و شمایی که الان تو دوره میانسالی هستی و گاهی وقتا یاد رفقای قدیمی که تو جنگ و جبهه جونشون از دست دادن حالتو دگرگون میکنه، آیا میدونی که از نظر بعضیا توی مملکت حتی ناراحتی و حسرت خوردن برای از دست رفتن اون رفقام گناه داره؟ مثلا کی؟ مثلا حاج سعید حدادیان یادتونه؟ یادتون نیست؟ بابا ایشون از مبتکرین نوحه به زبان اصلی در کشور هستن. چطور یادتون نیست؟
Ladies and gentlemen, brothers, sisters, daughters and sons who are watching this program from all around the world tonight, I want to talk about one of our imams. Our dear leader, his name is Imam Hussein. We like him. We like him for his idea, his story, his jihad, his being martyred for the sake of his family, friends, and followers. Have you watched the Prison Break series? The hero there was worried about his family.
That to serial Prison Break. از امام حسین زد تو فریزون بره. بله، هلو، هاو آر یو؟ بله، این دیر حاج سعید ما، خب جدیدن البته به زبان فارسی، نه انگلیسی، به زبان فارسی گیری داده به آقای ابی، آقای صدا ابی خودمون. به خاطر چی؟ به خاطر آهنگ کوچه نسترنشون. اگه یادتون باشه اون آهنگ و موزیک ویدیوش درباره یه جوونی بود که داره میره جبهه و یه نامزد یا حالای دوستختری داشت به اسم نسترن، و حاج سعید و رفقا خیلی احساساتشون بابت اون موزیک ویدیو چیز شده، احساساتشون چیز دیگه، جریه دار شده. اینا
یه خواننده اونور آب فکر کرده میتونه فرهنگ شهادت رو به هم بزنه. به من گفتن اومده یه شعر خونده همه فضا رو عوض کرده، اون کسی که داره میره شهید میشه تخت نرد بازی میکنه میرقصه، چی عاشق یه دختری به نام کذاب و اسم من نذری رو شیشه، اسم اون دختره رو بذاری رو کوچه. ببین چلوتر از تو امام حسین لطف کردی یادمون شاید خونده شده. بعدم ما 3 شهید نداریم، 30 نداریم، 300,000 شهید دادیم. حالا حساب کن برای هر کدوم اینا 100 تا خانواده‌شون حساب بکنی، مردم همه شهید پرورن. اون شهید قلابی که تو فیلم درست کردی اون شهید ما نیست.
بله راست میگه دیگه، آقا همه اونایی که رفتن تو جنگ کشته شدن مادرزاد اصلا معصوم به دنیا اومده بودن، این جنس مخالف یا هم مثلا نسترن میومد سمتشون جیغ میکشیدن یوسف وار فرار میکردن، انگار که مثلا همه زلیخا وار میخواستن پیرنشون رو تیکه پاره کنن. خلاصه که نمیدونم دیگه، یهو دیدین مثلا فرد پس فردا حاج سعید در جواب ابی نوحه داد بیرون اسمش به جای کوچه نسترن گذاشت کوچه خواهر خدیجه. مثلا بعید نیست جنگ دیگه، از نظر ایشون جنگه، هیچ بعید نیست. بله.
چشم اون اینجا توی جبهه با من بود، اون دلیل جنگیدن، اون معنی میهن بود. مادر نکنه یک وقت خون منو بفروشن، اونایی که بعد از من اوتینامو میپوشن. نگذاری که اسم من ابزار غضب باشه، خون منو هم رزمام بازیچه شب باشه. نگذاری که اسم من با توم بشه تو پهلوم، یا تیر تناسی که تو صورت دانشجو. اونایی که اسمم رو با عربده میخونن، از بغض شب حمله یک قطره نمیدونن. اونا تو شب آتیش فکر جونشون بودن، رنگ سفره هاشون بود خون ستا مثل من. مادر نزار اسم من اسم کوچمون باشه، وقتی عشق نمیتونه توی کوچه پیداشه. وقتی عشق شلاق و حبس و تابه محکومه، رد پای بغض من روی نام معلومه. یاد منو پنهان کن تو اون دل پهناور، حتی عکسمو بردار از رو تاقچمون مادر.
خب سلام علیکم بنین خانم.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
شما خوبین؟
قربون شما، چه خبر ها؟
سلامتی، خوب.
روزای جهانی چه خبر؟
من چون یه ذره هنوز این تحقیقاتم مونده ادامه داره، روزای جهانی هم پربار بوده، تا
بله.
دقایق دیگه در خدمت شما خواهم بود.
خواهش میکنم. پس تا شما آماده میشین بریم سوال این هفته رو اعلام بکنیم. دوستان عزیز، اونهایی که البته روی شبکه‌های اجتماعی ما رو دارید، حتما سوال رو تا به حال دیدید، شنیدید و یا به حتی جوابم دادید بهش. این هفته سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد تو نیمه نخست سال 98 میزان مراجعین ناشی از دعوا و زد و خورد به مراکز پزشکی نسبت به زمان مشابه سال قبل 2.5% افزایش پیدا کرده و به نظر میاد که خشونت و یقه‌گیری و بزن و بکوب و کله تو صورت و اینا در کشور خصوص خلاصه روند افزایشی داشته و داره ادامه میده این روند افزایشی رو. به همین دلیل هفته از شما میپرسیم که آیا با توجه به مشاهداتتون از سطح جامعه این افزایش خشونت رو احساس میکنید یا نه؟ شاید بعضیا بگن نه بابا این حرفا نیست، این بیشتر نشون میده ملت نازک نارنجی شدن و اینا دیگه دو تا مشت و لگد و کفگرگی اینا دیگه حرفا رو نداره که. حالا دیگه بعضیا دیگه هم شاید بگن این 2.5% اصلا شوخیه، با توجه به اینکه این روزا به هر کی نگاه میکنی آماده نبرد خیابونی گاردشو همچی گرفته منتظره که بزنه. ما اگه بخوایم مته به خشخاش بذاریم کلا همه با هم باید به اتفاق بریم بیمارستان بستری بشیم، با اورژانس و درمان سرپایی و اینا اصلا شدنی نیست. شما به ما بگید که در این باره چی فکر میکنید. میتونید با ما در تماس باشید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2433 و 163. از اپلیکیشن های ایستگاه فردا توی iOS و اندروید هم میتونید استفاده کنید. همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا، اینستاگرام فرشید منافی که الان لایف داره پخش میشه، تکرار هم روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو رنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه
دوستان تو سوال که حالا گفتیم راجع به همین ماجرای خشم و خشونت و این آماری که سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده، ولی همین اردیبهشت امسال هم بود که مؤسسه نظرسنجی گالوپ نتایج نظرسنجیشو منتشر کرد که تو برنامه هم بهش اشاره کردیم. همون موقع بر اساس اون 43% از ایرانی هایی که تو این نظرسنجی شرکت کرده بودن، نظرسنجی مؤسسه گالوپ، 43% از ایرانی ها گفته بودن درست در روز قبل از نظرسنجی خشم زیادی رو تجربه کردن و همین باعث شده بوده که ایران در رده های بالای اون نظرسنجی از نظر میزان خشم قرار بگیره. آماره دیگه هم خب کم و بیش همین مسئله رو تایید میکنه و از گوشه و کنار هم خب زیاد میشنویم خیلی اعصاب مصاب ندارن و یک و باشون دو کنی دیگه حسابت با کرام الکاتبینه. حالا مثلا تو جاهایی مثل استادیوم که خب اگه ملت هم دیگه رو فوشکش نکنن، نوامیس هم دیگه رو کلا بالا پایین نکنن و مرور نکنن، اصلا نمیچسبه بهشون ظاهرا. تو سطح شهر هم که میبینیم میشنویم که سر یه جا پارک و یه نگاه کردن و یه چش تو چش شدن، بعضیا به هر حال ظاهرا مجبورن وایسن مثلا دعوا کنن یا هم که فرار رو برقرار ترجیح بدن. حتی یکی تعریف میکرد تو ترافیک شیشه شور ماشینشو زده بوده که شیشه شسته بشه، شیشه شور ماشین. یهو ظاهرا یه موتوری از بغلش میاد رد میشه، یه سه قطرون نیم آب میپاشه روی ایشون. دیگه موتوری عزیزم که خواهرش هم ظاهرا ترک موتور نشسته بوده، پاشیده شدن این سه قطره آبو در حکم اعلام جنگ و جهاد در نظر میگیره و دیگه ظاهرا بعدش نمیواد. خب جلوی خواهرش هم یه کوچ‌الواری بی خطره مثلا پشت ماشین نشینه اینا رو یه چک و لگدکاری یه تمیزی بکنه که آبجیش هم بفهمه که داداشی چقدر ضربه دستش خوبه، که او خدا رو شکر یهو به اذن خدا ترافیک باز میشه، این رفیق ما هم گازش میگیره میره. وگرنه بعید نبود در نتیجه خشم قطره آقا موتوری این دوستمون الان بیمارستان بستری باشه. خلاصه که یکم بیشتر مواظب خودتون باشید، مواظب اطرافیانتون باشید دیگه. این روزا هم آمارای خشمیمون یکم نگران کننده است، هم سازمان پزشکی قانونی آمار خشمی داده، هم گفتیم گالوپ آمار خشمی داده، هم چیزایی که دوروبرمون میبینیم و میشنویم و اینا، خلاصه همه نگران کننده است دیگه. خیلی مراقب باشی.
ای از من مپرس اسمم چیه چون جواب ندارم، از من مپرس حرف چیه چون حرفی ندارم، فردا چیه من فردا ندارم، روی اعصابم حیران عقابم اعصاب ندارم، آسمونه شهر من زشته مثل خود من، از من نپرس شهرم کجاست اعصاب ندارم اعصاب ندارم،
وطنان عزیز مجده اگر از خشم های لحظه ای و حمله های عصبی انجام نشده خود ناراضی هستید، اگر دلتون میخواهد همسایه رو اعصابتون رو جوری بزنید که صدای فوک آبی بدهد، اگر از دست رئیس خود به قدری خشمناک هستید که میخواهید تک تک همکاران خود را به باد کتک بگیرید، اگر میخواهید عصبانیتتان از دست همسرتان را بر سر برادر، خواهر، همکار، جاری، با جناق، مادر زن، پدر زن، مادر شوهر، پدر شوهر و یا حتی رفیق صمیمی خود خالی کنید، دست نگه دارید. آره بابا اول با ما تماس بگیرید، کار ما خالی کردن خشم شماست بدون اینکه خودتان به درد سر بیفتید. همکاران عملیاتی با سابقه ما در شرکت مشتکوبان، با مسئولیت نامحدود، با سالها سابقه در زمینه خالی کردن خشم و عصبانیت، فقط با یک تماس خود را به شما رسانده برای هر که بخواهید چنان از طرف شما قاطی می کنند که مادر پدر طرف به حالش گریه کنند. خشم شما و خشم ماست اگر به موقع با ما تماس بگیرید. شرکت مشتکوبان با مسئولیت نامحدود در خدمت خشمهای آنی و دائمی شما.
سلام فرشی جون، امیدوارم حالت خوب باشه. بله آقا.
سلام علیکم.
باش فرمون میشینیم برای طرف بوق میزنیم، میگیم آقا برو کنار، میخواد بزنتم. طرف چش تو چش میشه تو صورتمون، سر تکون میدیم، میگه آقا چیه؟ میخواد بازم بزنتمون. تو خیابون میریم موتوری بوق میزنیم، میگه چه خبره؟ میخواد بزنته. خلاص این روزا مردم به جون هم افتادن، یعنی شل به جنبی تیکه بزرگت گوشته. قربون همتون، با اجازه.
قربون شما. بله خیلی ممنونم. یعنی واقعا حالا اوضاع همینجوری به همین شوریه که گفتی؟ نگران شدم اصلا. آقا یه مدت نرو شما تو خیابون. میریم من میگم نه بوق بزن، نه تو چش چش تو چش شو، اصلا یه کاری کن آقا. اون سیم بوق ماشین برو همین الان بکش بکنه، چه کاریه؟ کلا بکن دیگه، کاپوتو بزن بالا، بغل مخزن آبه. آره یه عینک دودی هم همیشه بزن، چش تو چش نشی دیگه، مراقبت کن، خیلی مراقب خودت باش. قربونت. ملینا جان بفهمید این سکه ها چیه الان چیکار داری میکنی؟
من فرشید جان بعد از اینکه فهمیدم 31 اکتبر روز جهانی پس اندازه، احساس میکنم باید یه تجدید نظر اساسی تو زندگیم بکنم دیگه.
آره حالا مبارک روز پس انداز، ولی تجدید نظر تو زندگی چیه قضیهش؟
ببین خب پس انداز به طور کلی خوبه دیگه.
آره خب بر منکرش لعنتون که. آره الان یعنی تو داری تلاش میکنی پس انداز کردن رو شروع کنی، درست فهمیدم؟
آره همه تلاشمو دارم میکنم، ولی خب سخته میدونی؟
آره سخته خدایی، چون پولو باید خرج کرد دیگه.
نه بله به همین دلیله که به مناسبت این روز من میخوام سکه‌هامو جمع کنم ببرم یه پس و پشتی چیزی توی یه پارک یه جای چال کنم کلا.
آها که یعنی دم دستت نباشن خرجشون کنی. البته بانک هم برای همین منظور توسط بشر اختراع شده ها، نکنه مثل پینوکیو امیدوار درخت سکه در بیاد تو پارک.
نه اونو میذارم به هر حال برای روز جهانی خوشخیالی.
خیلی خوب. دیگه چی داری برامون حالا؟
دیگه یه روز جهانی وگان هم هست که اونم 31 اکتبر.
وگان ها میگن، یعنی میشه همون ویجیتریان های شدید، درسته؟
بله. وگان ها کسایی هستن که به گیاهخواری مطلق رو آوردن و از هیچ محصول حیوانی به هیچ منظوری استفاده نمیکنن.
یعنی حتی تخم مرغ یا شیر؟
آره، هیچ کدوم.
سخته.
بله، هم سخته و هم خیلی از وگان ها از این گله دارن که اصولا زندگی وگانی برخلاف اون چیزی که انتظار میره خیلی گرونه براشون.
پس میتونیم ضمن عرض تبریک به مناسبت این روز مسعود از مسئولین درخواست کنیم که غذاهای اقشار وگن جامعه رو ارزون کنین دیگه بابا جان.
دستشون هم درد نکنه.
بله.
راستی دیروز هم که روز کوروش بود.
خب چرا اینجوری میگی دنبالتن مگه؟
ولی باید رعایت کرد چون میگن تدابیر امنیتی اونجا بالاست.
باشه حال، ولی اینجا امنه که. من نمیدونم چرا خودم هم من دارم رعایت میکنم. چرا
میگم دیگه؟ ببینین چون خبرها و گزارش ها میگن تو این چند روز کلا نذاشتن کسی بره دور و بر آرامگاه کوروش. تازه خیلی آرام احضار کردن.
یعنی اینا باورشون نمیشه کوروش 2500 سال خوابیده؟ احضار کردن که چی آخه؟
که یه وقت نرن روز کوروش و سر مزارش گرامی بدارن.
خب چی کار کنن؟ کجا گرامی بدارن پس؟
چی دیگه، ظاهرن باید تو خونه برگزار کنن یه وقت امنیت ملی خدشه‌دار نشه.
باشه، پس ما همینجا روز کوروش رو به دوستداران ایشون تبریک عرض میکنیم یه وقت مشکلی پیش نیاد.
منم همینطور. منم همینطور.
مبارک باشه.
دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره در هفت آسمان ندارد. هارون ز چشم خشکی البرز لب فرو است، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، نام تو وطنی نام و نشان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطنی نام و نشان ندارد. بی نام تو وطنی نام و نشان ندارد.
موچشو گرفتم، موچشو گرفتم، موچشو گرفتم،
باشو بیدار شو عزیزم، بیدار شو، اومدم دیگه اینجا بگو ببینم، بیدار شو بگو چی شده.
موچشو گرفتم، نامم بیداره.
کیو؟
موچه همیشه
کی؟
بیدار بوده.
یعنی چی شده؟ کیو
موچه میگی؟ کوروشو.
خیلی خوب، آروم باش، آروم باش، خواب دیدی عزیز من، خواب.
آره دکتر، رفته بودم تو مقبره سنگی کوروش، همونجا دراز کشیده بود ولی خواب نبود.
باش عزیز من، باشه باشه، حالا بیا دراز بکش، دراز بکش اینجا، خواب دیدی.
دکتر لای چشمش باز بود تا دید. آره. من دارم نگاه میکنم چشمشو بس شروع کرد خور رو پف کردن. بکرد من خرم.
اشکالی نداره، اشکالی نداره، بذار من این آرام بخش رو بهت بزنم. خواب دیدی عزیزم، چیزی نیست. شل کن.
دکتر رفتم تکونش دادم، گفتم پاشو خودتو به خواب نزن مرد گنده، پاشو. آخ این چی بود دکتر؟
این آرام بخش بود عزیزم من، الان بهتر. سریع عمل میکنه. حالا آروم باش، تعریف کن خوابتو برای من. آروم
دکتر، انقدر خوابم واقعی بود نمیدونم الان خوابم یا اون موقع خواب بودم.
الان بیداری هست. من این که مرز خواب و بیداری برای نامشخصه میتونه از عوارض داروهای جدیدت باشه. حالا خیلی آروم تعریف کن برای من چه خوابی دیدی؟
آروم، آره آروم دکتر، بهش گفتم مگه نمیبینی به چه روزی افتادیم؟ پاشو یه تکونی بخور. خودم رفتم جلو، تکون تکونش دادم، فقط لای چشاشو وا کرد. خیلی آروم یه حرف خیلی بدی زد دکتر. اصلا از کوروش انتظار نداشتم اینقدر بدم باشه.
میتونی بگی چی گفت عزیزم؟ از نقطه نظر فرویدی خیلی مهمه که بدونم دقیقا چی گفت.
زشته دکتر. نه
بگو عزیزم.
یه چیزی تو مایه های این که شما هم بابا ما رو دیگه سابیدین.
آها بله متوجه شد. آره بعد از خواب پریدی دیگه. آره
آره دیگه. نه دکتر موقع نپریدم، بهش گفتم درست صحبت کن. بعدش اونجا دیگه یه چیز خیلی بدتری گفت، یه دیگه نمیتونم بگم چی بود. من
اینه باید بگی عزیز من. من باید بدونم که چی گفته، یعنی کلمه به کلمش مهمه و در تفسیر خواب فرویدی نشون دهنده وضعیت روانی هست.
باشه پس دکتر گوشتو بیار.
بیا عزیز.
خیلی ببخشید گفت که
ای بابا واقعا با همین لحن؟
به جان خودم با همین لحن. فکر کنم بچه پایینه، اعصاب نداشت. خب؟ اینجا بود که دست به یقه شدیم دیگه، از خواب پریدم.
خیلی خوب، اشکال نداره اشکال نداره. حالا سعی کن که آروم باشی تا آرام بخشی که بهت زدم اثر کنه.
دکتر دیگه بیشتر از این اثر کنه؟
آره
دکتر. حالا تعبیرش این تعبیر خوابم اینه که دیگه کوروش هم بیخیال ما شده، نمیتونه کاری بکنه. نه تعبیرش اینه.
بهش فکر نکن، بهش فکر نکن، این فقط یه خواب بود عزیزم. حالا باز شل کن، باید یه آمپول دیگه هم بهت بزنم.
وای بابا چند تا دکتر چه خبره؟
اون اولی آرام بخش بود. این همون همیشگیه که برات میزنم.
دکتر کاش برگردیم به اون روزایی که کوروش واقعا کوروش بود. آره. ایران ایران بود، نصف دنیا مال ما بود.
اون دوران رو نمیدونم بشه برگردیم یا نه، ولی دارم سعی میکنم تو رو برگردونم حداقل به دوران خوب گذشتت عزیزم.
وای جدی؟ یعنی اون موقع که دیوونه نبودم دکتر؟
چند بار بهت این کلمه رو استفاده نکن. منظورم همون زمانیه که مشکلات روحی روانی مثل الان نداشتی. نوازم شل کن عزیزم. باری کلم
باشه، بیا بزن منو ببر به گذشته های خوب، منتها نه 5 سال 10 سال پیش. یه آمپولی بزن صاف منو ببره به دوره هخامنشی.
وای حالا دیگه بگیر بخواب عزیزم.
که بدتر شد چه دورانی داشتیم. نیویورک هم اینجا بود دکتر، پاریس هم اینجا بود، سازمان ملل هم اینجا بود، منشور حقوق بشر رو خودمون می نوشتیم. آخ کوروش بیدار شلام از سبتی، دارم میام سراغت باز. الان میام. شب بخیر. دیگه خیلی آمپول زده دکتر، دیگه شب بخیر.
نظر بازی نکن با دلم، بازی نکن راضی نمیشم، تو سن نازی نکن ای با دلم، بازی نکن راضی نمیشم. ناز تو کم کن که شدم شیفته، آمده در دامنم آویخته، نگاه ما را به هم آمیخته، جام شرابی به دلم ریخته. خوشم میاد این دلمو بزنی به نامت، تا ته این قصه
کامت، خوشم میاد وایی میشم با سلامت، تموم دنیای طرف خودم میخوام.
جان سلام، خوبی؟
سلام
علیکم. در مورد این برنامه میخوام نظر بدم، ولی قبلش حلاته میرم یه سر شورای حل اختلاف باید برم، این
بله بله.
ماشینم از توقیف در بیارم، خودتو پروندم تو دادسرا از اونم ببندم، میام بله. در مورد این نزاع خیابانی صحبت میکنیم.
بله شمی؟ بله چشم دیگه. منتظریم ما. آقا چی شد پس؟ شهرام جان حواست باشه، این بازی که دوباره زرزنگ میزنه دیگه دوباره. همچی شنونده هایی داریم خلاصه دیگه، یعنی وقت نداره پیام بذاره برامون، ولی همین که وقت نداره رو زنگ میزنه بهمون اطلاع میده که وقت نگران نشیم. من تشکر میکنم، قربون شما برم، دمت گرم، خدا نگهدار. دوستان ما چندین بار در مورد ماجرای عجیب غیر قابل باور اما واقعی پزشکان و کارتخان حرف زدیم، اما اگه بخوام خیلی خلاصه بگم داستان اینه که بعضی از عزیزان پزشک چون نسبت به پرداخت مالیات آلرژی بدخیم و شدیدی دارن، واسه همین علاقه ندارن پول ویزیت یا حق مثلا عملشون رو شما بریزید به حسابشون، و همین خاطر همینجوری به صورت مادرزاد به پول نقد و اسکناس و ذخیره اون در بالش خب خیلی علاقه‌مندترن. چرا؟ چون اگه پول بره تو حسابشون خب باید مالیات بدن، مالیات هم که فقط مال کارگر کارمنده دیگه، پزشک که 25 سال درس خونده نباید مالیات بده که، شوخیش هم قشنگ نیست. اینه که اداره مالیات اومد طرح الزام پزشکان به نصب کارتخوان رو اجرا کرد که البته در برابر اونم مقاومت خیلی شدیدی صورت گرفت، جوری که بین کارشناسا بحث بود الان مثلا حوثی ها در برابر عربستان شدیدتر مقاومت میکنن یا پزشکان در برابر کارتخوان. خلاصه در اثر اجرای این طرح یه بخشی از پزشکان دیگه کوتاه اومدن و برخلاف میل باطنیشون کارتخوان ها رو توی مطبعشون نصب کردن، و ما فکر کردیم دیگه حل شد دیگه ماجرا، مشکل مثلا حل شد، ولی نشده ظاهرا، چون الان خبرنگار صدا و سیمای فارسی گزارش رفته گرفته از مردم تو مطب دکترا و کاشف هم اومده که
کارتخوان باشه جونتر میشنن، پول جونتر میشنن، 65 تومن بدون کارتخوان پول 55 تومن.
ببینید با دستگاه کارتخوان اگه بخوایم بکشیم 59 تومن، اگه نقد بخوام 52 تومن.
چرا؟
یه قانون اینجا اینجوریه، به ما اینجوری اعلام کرده، ما وظیفه‌مون عمل.
بله یعنی پزشکای عزیز هیچ رقمه کوتا نمیان، و اونایی هم که کارتخوان نصب کردن دارن از ملتی که با کارت پول میدن نسبت به اونایی که نقدی پرداخت میکنن بیشتر هم پول میگیرن. میدونین چرا؟ چون اینا میفهمن که پزشک مملکت 25 سال درس نخونده که بیاد مالیات بده. و چی کار میکنن؟ عین مریض خوب میرن پول نقد رو روانه بالش آقا یا خانم دکتر میکنن. دستشون درد نکنه واقعا. بلا نسبت بعضی دوستان پزشک میگن چی میگن؟ میگن گربه رو هر طرف هر جور بندازی چهار دست پا میاد زمین، هم چیزی. این عزیزان هم حالا هر بلایی سرشون بیاری، هر کلکی بزنی تا مالیات مثلا ندن، یعنی تا مالیات بدن، میخواد ازشون مالیات بگیری، در نهایت همه راهها یه جوری راهها رو به سمت بالششون ختم میکنن دیگه، یعنی پول رو بیشتر میگیرن، یا نقدی میگیرن، یا اگه کارتی بگیرن بیشتر میگیرن. اصلا پایبندی به ندادن مالیات و گرفتن پول نقد یکی از ویژگی های بارز این بخش از جامعه پزشکی ماست. همشون نه، اون بخش فقط یه بخش خاصیه دیگه، خودتون میدونید، همون بخش اسکناس دوست بالش پسند رو عرض میکنم. بله هم اون بخش، بله بله همونا.
دیگه نمیخوام ببی تو رو ببینم، پولکی تر از تو کسی ندیدم، چقدر بگم واسه پول حس دادن، به هر کاری واسه پول دست دادن. برو برو خودتو لوس نکن، از عاشقی واسه من حرف نزن، پاشو برو برو جنگ بسته دیگه، خودو به کوچه علی چپ نزن. دیگه نمیخوام تو نگاه تو چشات دروغا و کلکای تو رو بخونم، دیگه نمیخوام مثل خاک سر رات افتاده ای به زیر پات بمونم.
listen, baby. دلم میسوزه واسه تو، همه چیزو پول میبینی، هر وقت فکر استنا زندگی رو نمیبینی، فکر نکن میشه با پول همه چیزا رو بخری، خواب ببینی بتونی با پول یه سال یا عمر بخری. هوا واسه نفسه، پول نیست، پول و طلا عزیزتره، جون نیست.
بریم سراغ ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. ده یه موقع این زن میستم. چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
سلام قهرمان پهلوان فریبرز غریب.
سلام فرشید عزیزم، سلام به تو و همه شنوندگان محترم ورزش.
فریبرز، این داستان بازی تیمای ملی فوتبال ایران و عراق به کجا رسید؟ بالاخره به کجا، تو چه کشوری قرار انجام بشه این مسابقه؟
والا بگم گوت فراگ، خیلی سوال خوبیه. مدت هاست منم دنبالش، هم هنوز نتیجه نگرفتم فرشید جان.
عجب.
جالبه که خود کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC چند تا مسابقه مهم رو تو عراق لغو کرده، از جمله جوانان فوتبال اونجا قرار بود باشه.
آها.
حتی خود عراقی ها فدراسیون های داخلیشون چند تا مسابقات رو لغو کردن. اینا اصرار دارن که برن اونجا، اصلا اعتراضی نکردن. باز یه مثال دیگه بزنم، یادم بازی اول شهریور ماه بود، فدراسیون فوتبال اعتراض کرده بود که قرار بود ما بریم هنگ کنگ اولین بازیمون رو تو مقدماتی جام جهانی بزنیم با هنگ کنگیا. خود ایران اعتراض کرده بود، میگه اونجا یه خورده ملو بود اونجا اعتراضات هنگ کنگ. الان این بر اعتراضات عراقی ها عجیبه. اشاره
بله.
کردی تو برنامه که این همه کشت و کشتار شده، ولی اینا حتی یه خبر اومده که دوست دارن تیم عراق صعود کنه. حالا ایران هم نکرد. به هر حال منتظر باید بمونیم ببینیم چی میشه، ولی یه شاهد زنده در این یکی دو روزه حرفایی زده سعید آذری، مدیر عامل سابق ذوب‌آهن که چند ماه پیش تیمش رو برده بود. البته الان ایشون مدیر فولاد خوزستانه، با ذوب‌آهن رفته بود کربلا، میگفت اگه من نبودم تماشاگران میریختن تو زمین، فاجعه رخ میداد، اون همه دردسر داشتیم برای اون بازی. اما باید باز منتظر بمونیم ببینیم چی میشه. من فکر میکنم حتما یه کشور دیگه برگزار میشه اگه به موقع اعتراض بکنن. بازی هم 23 آبانه، چیزی هم نمونده.
بسیار خوب، ببینیم چی میشه. بریم سراغ پرداختای دلاری به مربیان خارجی دوباره، چون سر صدای سرمربی خارجی تیم پرسپولیس هم در اومده، ظاهرا مبلغ پیش پرداختشون ندادن هنوز. فریبرز،
ندادن. اگه یادت باشه فرشید، ما قبلا هم راجع به این قضیه صحبت کردیم. آقای کالدرون، بله، سرمربی پرسپولیس، دیگه امروز حتی روزنامه ها هم تیتر یک زده بودن صفحه اولشون رو که صحبت کرده بود. دو روز پیش توی مصاحبه‌ای که گفته بود آره، نه من نه دستیارانم هنوز مبلغ پیش قرار داده خودمونه که به دلار البته نگرفتیم. حتی های کالدرون یه حرف جالبی هم زده، میگه من برای تیم پرسپولیس خرجم کردم، حالا نمیدونم پول رستوران داده، بچه‌ها رو شامونه ها دعوت کرده، یا پول کرایه خونه رو ندادن هنوز اینا. ولی به هر حال یه صحبتی هم باز بوده در مورد آقای مارک بیلموت، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، که بازم یکی از مقامات گفته هنوز نتونستیم پول رو تهیه بکنیم. عجیبه که با این همه اینا سر صدای اینها و میگفتن ما میتونیم تهیه بکنیم، هنوز نه دلخوش هستن به طلب دلاریشون از فیفا. فیفا هم گفته به خاطر تحریم بانک‌ها ما نمیتونیم پولا رو بدیم. و دردسر استقلال هم، اینم بگم تو پرانتز جمله آخر در این بخش، که استقلالی هم باز به خاطر یه سری مسائل شکایت بازیکنان خارجی هم فیفا قرار بود پولای اونا رو بده، هنوز نداده و احتمال داره استقلال هم تو دردسر بیفته. فرشید عزیز،
بسیار خب، بریم یه سری به شطرنج بزنیم. این ماجرای حذف شطرنج بازای ایرانی از المپیاد جهانی نوجوانان چی بوده ماجراش؟ یه توضیح اگه بدید.
ماجرا این بوده که قرار بوده 5 تا از نوجوانان شطرنج باز ایران برن مسابقات شرکت بکنن، المپیاد نوجوانان. اسمشون رو حذف کرده سایت جهانی و بعد یه مقدار کاشف به عمل اومد. رئیس فدراسیون اومد گفت به خاطر مسائل مالی و برخی از ملاحظات، البته این برخی از ملاحظات رو من چیز میکنم عاقلان دانند، یعنی گفته که یعنی یه جوری بدونید که من نمیتونم واضح بگم. البته این برمیگرده به ماه گذشته که طباطبایی و آریان غلامی دو تا جوان شطرنج باز تو مسابقات جوانان جهان به دو تا حریف اسرائیلی خوردن، طبق قرعه روبروی اونا بازی نکردن و به این خاطر من فکر میکنم فدراسیون جهانی شطرنج مثل جودو
رفت بغل جودو
تعلیق بالبال میزنه روی فدراسیون جودو. بله
بسیار خب. امروز هم یه خبر داشتیم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتقاد کرده به حضور زنان در ورزشگاه.
بله، قبلا تک تک این مراجع اعزام اعتراض میکردن و مخالفت خودشون رو اعلام کرده بودن در ارتباط با حضور بانوان در ورزشگاه. حالا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رسما امروز اطلاعیه داده، گفته که این بی‌مبالاتیه که خانوم ها برن تو ورزشگاهی که مربوط به آقایانه. آقا کدوم قانون نوشته که این ورزشگاه فقط مربوط به آقایونه؟ من اضافه میکنم کدوم کشور این کارو میکنه؟ حتی کدوم کشور اسلامی فرشید جان؟ دورورمونو ببین، این عراق با این شلوغ پلوغی قبلا خانوم ها رفته بودن، تا یه ماه پیش خبر میومد الان که شلوغ پلوغه. حتی افغانستان هم اینجوری میشه. یه خبر تا تو فضای ورزش زنان هست، اینم بگم که هفته گذشته چند تا از زنای داور اعتراض کرده بودن به خاطر اینکه معوقه یک سالشون رو نگرفتن. همین الان یکی از روزنامه‌های داخل ایران خبر داده که این زنها رو، زنای داور رو که اعتراض کردن، تهدید کردن که اگر نیان معذرت‌خواهی بکنید اسمتون رو از لیست فیفا خط می‌زنید. با این حجمه چجوری میتونن زنها اونجا به ورزش ادامه بدن؟
بله متاسفیم و ممنونم از فریبرز غریب، باید خدافظی می‌کنیم تا هفته آینده.
قربونت، منم خدافظی می‌کنم تا هفته آینده. مرسی.
Cheers when the blood hits the floor. Win or lose, it doesn't matter. They'll just replace me, and the crowd will still be screaming for more. Oh, I need to believe that an angel like you can save me. Strung out in the sun, you bring me life when I'm undone. In my coliseum, you're my champion. When I'm cold and numb, please tell me that you'll never run. In my coliseum, you're my champion.
خبر اومده که دانشگاه تربیت مدرس که یکی از دانشگاه‌های مهم کشوره و در زمینه تحصیلات تکمیلی خیلی از دانشجوها آرزوشونه که برن اونجا درس بخونن، شیوه نامه اجرایی فرهنگ حجاب و عفاف رو برای دانشجویان تصویب کرده و ظاهرا توی این شیوه نامه یه مسائلی مثل شیوه پوشش و شیوه معاشرت دانشجویان و کارکنان دانشگاه جزء مسائل محوریه و گفتن که لازم الاجرام هست. ما والا هر چی فکر کردیم خیلی نفهمیدیم که پوشش و معاشرت دانشجویان، اونم در مقطع فوق لیسانس و دکترا و فوق دکترا، این چیه که نیاز به شیوه نامه هم داشته باشه؟ اینه که خب یه تماسی داریم با کارشناس اینجور مسائل، یعنی حاج آقا اندل‌مؤمنین، تا ایشون ما رو بیشتر در جریان این امور قرار بدن. حاج آقا اگه صدای منو دارین سلام عرض می‌کنم.
عزیزم شما ریحانه اسلام در باغچه نظام هستی. طبق بند سه تبصره پنج شیوه نامه باید رعایت کنین. مسائل
حاجی، الو گوشت با منه حاج آقا.
دوباره توی اسرائیلی وقت ما رو گرفتی، چی میگی؟ بذار به کارمون برسیم دیگه.
با حاجی دو دقیقه وقت تو بده ما دیگه، حالا انقدر کار نکن خسته میشی.
بله راست میگی، اینو واقعا این وجدان کاری ما داره سلامتی ما رو تهدید میکنه.
بله واقعا
علی رغم همه سیئاتت این یکی رو درست گفتی ملون.
خب خدا رو شکر حاجی. خب بله. میگی منظور از این شیوه نامه چیه؟ ظاهرا همین الان هم شما درگیر همین ماجرا بودی اونجوری که من شنیدم.
بله بله، وقتی چون این شیوه نامه مهمی در دانشگاه تصویب میشه نیاز به یک مجری توانمند.
بله
مطمئن
بله.
نستوه با صلابت جادار و جذاب داره که خب طبیعیه مسئولین هم از ما دعوت بکنن بریم اجراش بکنیم دیگه.
به 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 خب پس شما اصلا دست اندر کارین دیگه تو این ماجرا.
بله بله ما دست اندر چیزیم و مو رو از ماست میکشیم بیرون به فضل الهی.
بسیار عالی. خب حاجی بله. توضیح بدین مثلا طبق این شیوه نامه شیوه بله. معاشرت دانشجویان دقیقاً چجوری باید باشه؟
که همین الان ما داریم روش پافشاری میکنیم.
خیلی هم خوب. مثلا الان دوتا دانشجو میخوان با هم معاشرت کنن، چیکار باید بکنن تا شیوهش درست باشه؟ اینو میشه بگیم؟
خب با این با چه دانشجویی هستن اینا؟ چی میخونن؟ چند سالشونه؟ خب. جنسیتشون چیه؟ مجردن؟ متأهلن؟ پدر مادرشون خبر دارن؟ ندارن؟ رتبهشون چند بوده؟ سهمیه چی دارن؟
اوه بله. چه خبره مگه بابا؟ مثلا یه خانم و یه آقا هن دیگه.
خب این که خیلی خطرناکه. بذار من به بند مربوطه در شیوه نامه نگاه بکنم اینجا. بله.
خب.
آن. اینجا نوشته که
خب
طبق تبصره 12 بند 2 قسمت استثناءات زیرنویس اول پاراگراف 5 متاسفانه نمیشه، مقدور نیست.
نمیشه؟
بله.
یعنی چی نمیشه مقدور نیست؟ کار دارن مثلا سر یه مسئله علمی باید با هم حرف بزنن دانشگاه ها مثلا.
نه متاسفانه طبق شیوه نامه نمیشه دیگه. اینجا نوشته.
یعنی اصلا راه نداره حاجی؟
این راهش اینه که اینها به صورت جدا و جدا مراجعه بکنن به روحانی دانشگاه، یعنی خوب. شخص ما.
خب بعدش چی؟
دیگه مسئله مورد بحث رو به ما میگن، ما منتقل میکنیم دیگه.
حاجی مثلا میخوان در مورد نقش یونها در ایجاد اکتیواسیون بله. پیوندهای کووالانسی هالوژنها پس از عملیات چگالش گاز بله. بوزون در فیزیک کوانتوم حرف بزنن. اینو آخه
بیاتمون عرف همش خودتی به خصوصون کوالا و اون بوزینه بود چه بود اون همه
کوالانسی حاجی اونم گاز بوزونه
بله.
خب من همینو میگم اینا میخوان بحث علمی تخصصی بکنن بعد شما اونجا چی کاره ای؟ خب نمیفهمی که
ما ولی امر مسلمین در دانشگاه تربیت مدرس و باقی دانشگاه ها و همه جا هستیم.
عجب. یعنی اصلا راهی نداره بدون حضور شما؟
فقط یه راه داره، اونم نه برای همه، برای بعضی ها.
آها خب چیه اون راه بگی؟
اینی که با تایید بسیج دانشگاه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
خب.
و خود ما یه صیغه میخونیم بین این دو
ای.
به مدت یک ربع که قابل تمدید هم هست. اسمش هم هست صیغه تربیت مدرس.
حاجی آخه صیغه چرا؟
دیگه همینه که هست دیگه. مگه علکه ما بذاریم اینا به بهانه علم و کوالا و بوزینه و اینجور مزخرفات اسلام و مسلمین رو دور بزنن به حرام بیفتن؟
عجب واقعا صیغه تربیت مدرس دیگه. این دیگه نوبره ها. اینو دیگه حاجی برخورد.
برادر عبدالله، برادر عبدالله اون شیوه نامه مراجعه به دستباب دانشجویان رو بیار ببینیم چی گفته اونجا. وقت چیزی از دستمون در نره. خدا ببینم.
بله دست شما درد نکنه حاجی، واقعا ما رو روشن کردید.
بله برو دیگه مزاحم نشو، ما کارای خیلی مهم مهم داریم.
بله بله میدونم، الان کاملا متوجه شدم کاراتون خیلی بله. مهمه. خستم نباشین واقعا. قربان شما.
بی‌حوصله‌ام به فکرم که دست کم هنوز به یادتم، رو اعصاب هم میزنی قدم میزنی اصلا خیالتم که من بعد تو باید رشم به تو که یه روزی شاید همه اینا رو که من بعد تو بازم خودم نمیوازم با هیچی نمیسازم
یادش. 2 بامداد